سلام دوستان، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم. برای شنبه 18 آذر 96 گفتار هفته رو تقدیمتون میکنم. میخوام راجع به مدیریت اطلاعات خدمتتون صحبت بکنم. قبلا از فرانسیس بیکن، فیلسوف و سیاستمدار و دانشمند بریتانیایی، براتون یک مطلبی گذاشته بودم راجع به 4 منبع خطا در تفکر بشری که فرانسیس بیکن با عنوان 4 بت از اونها یاد میکنه. عنوان این یادداشتم بود: شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید. از مصرعی از حافظ عنوان این یادداشت رو برداشت کرده بودم و در تاریخ 10 جولای 2017 توی کانال گذاشته شده، اگر خواستید مرور کنید. فرانسیس بیکن علاوه بر این که با استفاده از تمثیل 4 بت به زیبایی خطای تفکر ما رو نشون میده که چگونه در واقع ما از نظر فکری بت پرست میشیم و اون بت ها ما رو در بند اسارت تعبد و تعصب نگه میداره، همونطور هم یک تمثیل دیگه به کار برده که امروز میخوام راجبش صحبت کنم. میگه شیوه فکر کردن بعضی از آدم ها من رو یاد عنکبوت میندازه، شیوه فکر کردن بعضی از آدم ها من رو یاد مورچه میندازه و شیوه فکر کردن بعضی از آدم ها من رو یاد زنبور عسل میندازه. شیوه فکر کردنی که فرانسیس بیکن رو یاد عنکبوت میندازه، شیوه فکر کردن کسانی است که سوگیران اطلاعات رو جمع آوری میکنن. به همین خاطر فرانسیس بیکن میگه مثل عنکبوت که تار میتنه، گنجایش و ظرفیت تارهای عنکبوت این گونه است که مثلا مگس رو به دام میاندازه. هیچ وقت مثلا یک عنکبوت کوچیک نمیتونه مثلا یک ملخ رو به دام بندازه. بعد انگار دنیای عنکبوت از پدیده های تشکیل میشه که از دنیای بیرون، از دنیای واقعیت سید کرده، ولی این سیدها رو گنجایش تارهای در واقع سست و باریکش محدود کرده. و در نتیجه میگه بعضی از آدم ها هم مطالعه میکنن، ولی به گونه مطالعه میکنن که همیشه همون نتیجه گیری رو که پیش از مطالعه داشتن تایید میشه. یعنی وقتی که به سراغ مطالعه یک مطلبی میرن، چنان با سوگیری و تعصب به سمت تحقیق و مطالعه میرن که فقط آرا و عقایدی رو که تایید میکنه اعتقاداتشون رو پیدا میکنن، بی‌طرفانه تحقیق نمیکنن. اخیراً گفتاری رو گوش کردم از دوست عزیزم آقای دکتر حسین محمودی که دکترای فلسفه دین دارن، و در اون گفتار ایشون توجه جالبی داده بودن به اینکه ما باید راجع به ادیان مختلف مطالعه کنیم، اما نه اینکه از دریچه چشم یک مسلمان ادیان دیگر رو مطالعه کنیم، بلکه باید بتونیم از دریچه چشم کسی که به اون دین متدین هست اون دین رو مطالعه کنیم. این گونه میشه گفت که اون دین رو فهمیدیم. و من وقتی که گفتار آقای دکتر حسین محمودی رو گوش میکردم، یاد این تجربه و خاطره خودم افتادم که وقتی کلاس اول راهنمایی بودم، تصمیم گرفتم که راجع به ادیان تحقیق کنم و بعد کتابهایی رو جمع کردم که مطالعه کنم راجع به ادیان. حالا با اون توان 10-12 سالگیم مثلا، با اون توان فکری و بضاعت اون موقع خودم، کلی هم کتاب جمع کردم و خوندم. اما کتابهایی رو که راجع به اسلام مطالعه می کردم، کتابهایی بود که یک مسلمان متدین راجع به اسلام نوشته بود. کتابهایی که راجع به ادیان دیگه هم مطالعه می کردم، کتاب هایی بودن که یک مسلمان متدین و حتی متعصب راجب نقد و رد ادیان دیگه نوشته بود. یعنی در واقع من با همون شیوه عنکبوت داشتم اطلاعات جمع آوری می کردم. و در نتیجه تصور این من این بود که حالا دیگه من ادیان مختلف رو راجبشون تحقیق کردم و دارم انتخاب آگاهانه انجام میدم. اما انتخاب های من کاملا متعصبانه بود، به خاطر اینکه درسته که 10 تا کتاب راجب ادیان خونده بودم، ولی اون 10 تا کتاب همش نویسندگانش مسلمانان متدین متعصبی بود که اون 10 کتاب رو نوشته بودن با اهداف اینکه نشون بدن که ادیان دیگر بر باطل هستند و مبتنی بر جهل و فریب هستند و تنها دینی که از این در واقع آرایه ها پیراسته است دین اسلام هست. و به نظر من میاد که آدم های زیادی اون موقع که همون کاری رو که من اون موقع توی 11 سالگی داشتم انجام میدادم الان هم دارن انجام میدن، به نظر خودشون خیلی پژوهشگرانه دارن اطلاعات رو جمع آوری میکنند، ولی اون اطلاعات بدون اینکه خودشون بدونن حتی گاهی اطلاعات کاملا سویمندی هست. و این همون شیوه ایست که فرانسیس بیکن میگه که مثل عنکبوت نباشید. مثل عنکبوت بودن شما رو باعث میشه که در واقع خودتون هم در تارهای خودتون گیر کردید و گنجایش محدود سوگیری هاتون باعث میشه که شما اطلاعاتی رو سید بکنید که تأیید میکنه اطلاعات قبلی خودتون رو، و بنابراین شما سالها و دهه ها مطالعه میکنید ولی هیچ کدوم از انتخاب هاتون در سطح کلان و عمیق انتخاب های متفاوتی از یک دهه پیش نیست. چطور میشه که همه اطلاعات هرچه که شما مطالعه میکنید همچنان تایید کننده همه فرضیات 10 سال پیش شما باشه؟ خب شیوه دوم تفکر که فرانسیس بیکن تذکر میده که این شیوه تفکر غلط هست، شیوه تفکر مورچگان هست، شیوه مورچه‌ای هست، نه شیوه تفکر مورچگان. در واقع شیوه ایست که فرانسیس بیکن به شکل تشبیهی و تمثیلی به مورچگان تشبیهش کرده. مورچه ها مرتب دانه جمع میکنن، دانه جمع میکنن، دانه جمع میکنن و دانه ها رو ذخیره میکنن، ذخیره میکنن تا بعد مصرف کنن. روی دانه هایی که جمع میکنن و ذخیره میکنن هیچ فراوری انجام نمیدن و دانه ها فقط انباشته میشوند با همون شکل و شمایل اصلیشون. فرانسیس بیکن میگه بعضی از مردم اینجوری هستن، یعنی مثل بانک اطلاعات هستن، مثل کتابخانه، کلی اطلاعات جمع آوری میکنن ولی اون اطلاعات رو تحلیل جدیدی نمیکنند، عرض کنم که نقد نمیکنند، چیدمان جدیدی بهش نمیدن، به نتیجه گیری جدیدی ازش نمیرسن و خلاقیتی به خرج نمیدن. در نتیجه اگر راجع به یک موضوعی ازشون بپرسی که موضوع روزمره هست، مثلا اونها خیلی فلسفه خوندن ولی نمیتونن راجع به یک موضوع روزمره، یک انتخاب روزمره از فلسفه استفاده کنن. انگار که یک گنجه در ذهنشون هست، گنجه فلسفه، که اگر بگی راجبه مثلا هگل صحبت کن 2-3 ساعت صحبت میکنه. اما اگر که فکر کنید که این دانستن تفکر هگلی در سبک زندگی او تغییری ایجاد کرده، نمیبینید ایشون که کانت خونده، هگل خونده، دکارت خونده، هیوم خونده، همون گونه زندگی میکنه که همسایش که اساساً یک کتاب فلسفی هم نخونده داره زندگی میکنه. یعنی کل این بانک اطلاعات در شیوه زندگی اون، در نحوه تصمیم گیری اون هیچ تأثیری نگذاشته. این شیوه مواجه با اطلاعات رو فرانسیس بیکن میگه شبیه مورچه است. اینها دانه جمع میکنند ولی هیچ فراوری روی دانه ها انجام نمیده. شیوه سوم مواجهه با اطلاعات شیوه زنبور عسل هست، یعنی شیوه کسی که اطلاعات رو که جمع میکنه تحلیل میکنه، نقد میکنه، فراوری میکنه، چیدمان جدیدی بهش میده، چکیده ای ازش در میاره، شخصی سازیش میکنه، توی زندگی عملی و روزمره خودش میکشونشون، مثل زنبور عسلی که گرده های گیاهان رو جمع میکنه ولی با فراوری که روش انجام میده از اون گرده های گیاهان یا از شیره های گیاهان عسل میسازه. خب امروزه ما مواجه هستیم با آدم های زیادی که به همین شیوه مورچه ها با اطلاعات سر و کار دارن، هر روز با کانال های خبری زیادی از طریق ماهواره، تلگرام، تلویزیون داره مغزشون بمباران میشه، راجع به خیلی چیزا اطلاعات دارن، از طب سنتی گرفته تا تغییرات نرخ سکه و ارز و از عرض کنم که بازی های جام جهانی فوتبال گرفته تا اتفاقات سیاسی که در قاره آمریکا افتاده. اما شما نمیبینید که این اطلاعات روش تحلیلی وجود داشته باشه، نقدی وجود داشته باشه و منجر به تصمیمی بشه. علتش این هست که انقدر با بمباران اطلاعات خودشون رو مواجه میکنن که وقتی برای هضم اطلاعات ندارن، وقتی برای گفتگو راجع به اطلاعات ندارن، وقتی برای اینکه یه اطلاعات رو برن منبع یابی بکنن و صحت و سقمش رو بسنجن ندارن، وقتی برای اینکه یه اطلاعات رو که به صورت مختصر مثلا در تلگرام دریافت کردن برن سرچ کنن و مفصلش در بیارن ندارن. یه پاراگراف خوندن، دانشمندان به این نتیجه گیری رسیده اند که، سیاستمداران به این نتیجه گیری رسیده اند که، فیلسوفان به این نتیجه گیری رسیده اند که، و یه پاراگراف خوندن ولی نه وقت این رو کردن که بپرسن کدام دانشمند در کجا کی به این نتیجه گیری رسیده، نه وقت این رو کردن که با دیگری راجع به این ماجرا به تفکر بپردازن، به گفتگو بپردازن، و در نتیجه کلی اطلاعات خام دارن، به تعبیری دیتایی دارن که منجر به نالج نشده، داده هایی دارن که تبدیل به معلومات نشده. برای اینکه دیتا تبدیل به نالج بشه باید ما اون دیتا رو روش کار کنیم، فراوری انجام بدیم. خب در نتیجه در واقع ما بسیار آدم های پر اطلاعات و اما بدون معلوماتی هستیم، به دلیل اینکه وقتی به سمت تحقیق میریم به مدل عنکبوت سویمندانه و سویگیرانه به تحقیق میریم و میریم همون چیزهایی رو که بهش اعتقاد داریم تأییدش رو و دلایلی که به نفعش هست جمع‌آوری میکنیم شیوه عنکبوتی، و یا اینکه مرتب داریم با اطلاعات سر و کار داریم. آدم‌های زیادی هستند که عضو ده ها گروه و کانال تلگرامی هستند، اینقدر که در هر کدوم از این کانال ها و گروه های تلگرامی مثلا 170 80 تا یا 40 50 تا پیام نخوانده وجود داره، در نتیجه هر جا که میشینن در حال باز کردن این پیام ها و نکی زدن به این پیام ها هستن، حتی در حال رانندگی هم این پیام ها رو باز میکنن و بهش نک میزنن. ولی خب این منجر به هیچ تصمیم جدیدی در زندگیشون نمیشه، نه منجر به یک تصمیم مبتنی بر اطلاعات میشه، نه منجر به خلاقیت میشه، نه کارآفرینی از توش در میاد، نه ثروت آفرینی از توش در میاد، نه اقدام مشترک از توش در میاد، نه یک کمپین از توش در میاد، هیچ کدوم از اینها از توش در نمیاد. چرا؟ برای اینکه اصلا فرصت این نیست که این همه دیتا طبقه بندی بشه. قبلا یک کتابی از پیتر دراکر رو در کانالم معرفی کرده بودم، کتاب 5 چیز بسیار مهمی که شما باید راجع به سازمانتون بدونید. اگر پیتر دراکر رو سرچ بکنید توی کانال پیدا میکنید. فکر میکنم تاریخ 14 جون 2017 این کتاب رو، اصلش رو، پی دی افش رو همراه با بحثش توی کانال گذاشته باشم. و اونجا پیتر دراکر میگه سازمان های موفق سازمان های هن که میدونن به کدوم پیشنهادات سودآور باید نبگند. همه پیشنهادات سودآور و جذاب رو یک سازمان نباید بهش بله بگه. یکی از اولین چیزها اینه که باید برای خودش خط قرمزهاش رو تعیین کنه که به کجا نبگه. خب ما هم باید یاد بگیریم که به بعضی از اطلاعات نبگیم. اگر هر روز روزنامه بخریم روی میزمون باشه و هر روز هم تلویزیون‌های خبری مشغول باشن به ما اطلاعات دادن و همزمان هم عضو چند ده کانال و گروه تلگرامی هستیم و همینجور هر لحظه داریم دیتا دریافت میکنیم بدون اینکه وقت نقد و فراوری و خلق داشته باشیم و فقط داریم فوروارد میکنیم بدون اینکه خودمون یه وقتی در هفته، در ماه، در سال حتی چند پاراگراف نظرات خودمون رو و جنبندی های خودمون رو و نقد های خودمون رو و تحلیل های خودمون رو از اطلاعاتی که دریافت کردیم بتونیم ارائه کنیم و بنویسیم و با دیگران در میون بذاریم، یعنی ما با همون شیوهی مورچه ها با اطلاعات مواجه هستیم. باید یاد بگیریم که اگر وقت نمی کنیم مطالعه عمیق و دقیق داشته باشیم، روزنامه رو نگیریم، خیلی از کانال های خبری رو تماشا نکنیم. طبیعتا برای کسی که در کار تجارت خارجی هست لازمه که هر روز نرخ ارز رو بدونه. کسی که در تجارتی هست که با فوتبال ارتباط برقرار میکنه لازمه که هر روز اخبار مربوط به فیفا و جام جهانی فوتبال رو بدونه. کسی که پزشک هست لازمه که هر روز راجع به داروهای جدیدی که به بازار اومده مطالعه داشته باشه. ولی دیگه کسی که پزشک هست علل قاعده لازم نیست که هر روز اخبار فیفا رو هم بدونه. کسی هم که تجارت خارجی میکنه لازم نیست که همه کانال های مربوط به اطلاعات جدید پزشکی رو مطالعه بکنه. این اطلاعات، اطلاعات پرت هستن، اطلاعات زائد هستن و این اطلاعات زائد منجر به تغییر در سبک زندگی ما، تغییر در رفتار ما و یک عملی که خلاق باشه، نقاد باشه، آفرینشگر باشه، کارآفرین باشه، اتحاد آفرین باشه، ثروت آفرین باشه نمیشوند. ما باید یاد بگیریم غربال کنیم و همونطور که یه سری کالاهای اضافی رو از خونمون باید بذاریم بیرون، یه سری از این کانال ها و عرض کنم که مخزن های اطلاعاتی رو هم بهشون نبگیم تا برسیم عمیق‌تر و فعالتر با اطلاعات مواجهه پیدا کنیم. ممنونم که گوش دادید به پیام این هفته من و متشکرم که دنبال میکنید مطالبم رو. خدا نگهدار.